9:30 دقیقه از شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید و یکی از بخش‌های برنامه ما سر زدن به خبرهای روزه که مرتبط با خانواده باشه. نرگس خان علیزاده چند خبر رو برای ما خواهد گفت. سلام، روز بخیر.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگان عزیز برنامه، روزتون بخیر باشه.
متشکرم،
در خدمتتون هستم. خانم علی‌عباس، هر سال نزدیک های پاییز که میشیم بحث بیماری آنفولانزا و واکسیناسیون و اینا مطرح میشه.
بله.
امسال خبر خوشی که سخنگوی سازمان غذا و دارو دادن این بوده که واردات واکسن آنفولانزا امسال نسبت به سال قبل 10 برابر شده. سخنگوی سازمان غذا و دارو گفتن که سال گذشته کمتر از 2 میلیون دوز واردات واکسن آنفولانزا داشتیم، اما امسال این رقم به 12 میلیون دوز افزایش پیدا میکنه. البته ایشون کلن واکسیناسیون همگانی رو توصیه نکردن و گفتن که باید برای گروه های در معرض خطر و پرخطر، یعنی کیا؟ یعنی مادران باردار و بیماران خاص توضیح بشه و خب البته به صورت رایگان هم واکسینه بشن. البته که به نظر میرسه امسال به نسبت سال گذشته مشکلات کمتری برای آنفولانزا داریم، چون مردم نکات بهداشتی رو بیشتر رعایت میکنن، کمتر در مکانهای عمومی و تجمعها حاضر میشن، از ماسک استفاده میکنن و خب این مراقبت ها همزمان در کنترل کرونا و آنفولانزا میتونه موثر باشه. در نهایت این که انشالله از فکر کنم اواخر شهریور ماه که قرار توزیع انجام بشه، هر فرد مورد نیاز واکسن آنفولانزا با مراجعه به داروخونه و با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی میتونه واکسن آنفولانزا رو تهیه کنه تا انشالله در همین روزهای اوایل پاییز واکسیناسیون صورت بگیره.
انشالله. خب این که درباره واکسن آنفولانزا، اما خبر بعد.
یه خبر دیگه دیدم، این که میگن در یه نشریه تخصصی اروپایی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران در سال 2050 با پیری جمعیت روبرو میشه. این نشریه بررسی کرده و گفته که جمعیت کشور در اون سال به 103 میلیون نفر میرسه. امید به زندگی از 76 سال در سال 2020 که الان هستیم به 81 سال در سال 2050 افزایش خواهد یافت. در واقع بر اساس پیشبینی بلند مدت ایران با پدیده پیری جمعیت روبرو میشه و تا اون سال جمعیت مقرری بگیر ایران، یعنی جمعیت بالای 65 سال به 20 میلیون نفر میرسه که یه چیزی معادل 20% کل جمعیت ایران خواهد بود. این هم یه شاید تلنگر باشه برای اینکه حواسمون به پیری جمعیت باشه و نسل جوانمون رو فراموش نکنیم.
بله.
یه خبر دیگه هم دیدم برای کسایی که تو طول روز به صورت طولانی مدت به اسم چرت میزنن، ولی اصطلاحا طول میکشه، چرت که طولانی
چرت چند ساعته میزنن.
محققان بررسی کردن و در مورد ارتباط چرت زدن طولانی با بروز بیماری های قلبی گفتن. نتایج یک تحقیق نشون میده که چرت زدن های طولانی میتونه با خطر بروز مشکلات قلبی و مرگ ناشی از اون همراه باشه، خدای نکرده. محققان بر اساس بررسی جدیدشون اظهار کردن که افرادی که برای مدت طولانی در طول روز چرت میزنن بیشتر احتمال داره در آینده دچار بیماری های قلبی و خدای نکرده مرگ زود هنگام بشن و در این افراد این احتمال بیشتره. کاش این چرتامونو کوتاه کنیم، خیلی نذاریم طولانی بشه. حتی خاطر این خبر.
متشکرم از شما خانم خان علیزاده عزیز، روزت خوب، خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
فرقی نمیکنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
از بخشای دوست داشتنی برنامه خانه و خانواده با من بخونه، چرا که صدای شما شنوندگان نازنین ما شنیده میشه. با من بخونه امروز همراه با فاضل روزبهانی.
سفره های رنگین با خورش های
چاست دشت سویان آفش
مادر گفت بینم هم برگرد اینقدر رشد نده.
من احساس کرد بسیار قوی و ممکن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون
عاشق ترم. شعله بکش جانانه شد.
سلام، وقتتون بخیر دوستان نازنینم. فاضل روزبهانی هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونین. من قراره بخشایی از کتاب همدلانه رو براتون بخونم. خانواده‌ای که در کنار هم به ایفای نقش‌هاشون می‌پردازن و همدلی و محبت و ایثار بینشون به خوبی پاسکاری میشه، خانواده بالغیه که میتونه بهتر رشد کنه و جامعه رو رشد بده. ناگفته نمونه که یکی از آپشن‌های خانواده‌های ایرانی که به قول خودمون ماها رو کار درست کرده، اینی که مهمترین نقش رو برای انتقال فرهنگ و ارزش‌ها و هنجارها و همینطور شکلگیری شخصیت بچه ها ایفا میکنه. روانشناسان و صاحب سخنها صحبتهای جالب و مفیدی درباره بهتر شدن نقشها در خانواده و جامعه دارن که به زبون خودمون میشه گفت هر چقدر خانواده ها با هم صمیمی و یک دل بشن، مهر توی خانواده جاری میشه، افراد بهتر میتونن نقشاشون رو بپذیرن و اجرا کنن. نقشایی مثل همسر، پدر، مادر، فرزند، خواهر و یا برادر. معمولا تو خانواده های ایرانی مرد خونه مدیریت های مهم و کلان و ایده پردازی ها و کارهای اساسی رو انجام میده. بیشترین بار تأمین مسائل اقتصادی روی دوشهای خسته اما پر محبت آقای خونه است و البته از وظایف دیگه بابای خانواده انتقال فرهنگ و شخصیت و ارزش و تجربیات به بچه ها و علل خصوص به آقا پسرای خانواده است، البته شونه به شونه مادر. همونطور که پدرها اساس و الگوی رفتار پسرها هستن، مادر هم بیشترین نقش رو در آموزش دختر خانواده ایفا میکنه. اما در خانواده های ایرانی کسی که مدیر داخلی خونه محسوب میشه و به امور خونه میپردازه و بیشترین بخش تربیت بچه ها رو به عهده داره و تو مسائل اقتصادی کمک حال همسره و دوش و دوش پدر، مسئول آموزش های ریز و درشت به بچه ها تا زمان استقلالشونه، خانوم خونه است. اگر شما هم مایلین با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنین، کافیه عبارت با من بخون و به سامانه 30900 ارسال کنین. ممنونم که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشین.
بله، این هم با من بخون امروز برنامه خانه و خانواده و شما شنوندگان ارجمند میتونید از طریق صفحه ما در فضای مجازی به نشانی خانه و خانواده شما هم در این بخش شرکت بکنید و صداتون شنیده بشه. منتظر شما هم هستیم. امروز در برنامه خانه و خانواده با هم صحبت میکنیم درباره روابط فامیلی و ترمیم روابط فامیلی. در بخش اول خانم دکتر نصیبا مرادی روانشناس گفتن که اون چیزی که خیلی جدی ضربه میزنه به روابط فامیلی، یکیش فضولی ها و دخالت هاست. این یکی از مطالب خیلی مهم بود. از شما هم خواستیم که به ما کمک بکنید و تجربهاتون رو با ما در میون بذارید.
طبق فرموده امام صادق علیه السلام، صله رحم عمر طولانی و خانه را آباد می‌کند. به این ترتیب ما در هیچ شرایطی فامیلان را نباید فراموش کنیم، هوای همدیگر را باید داشته باشیم، ولو اینکه از طریق دنیای مجازی و یا تلفن زدن باشد.
912-938 گفتن من با داداشم قهرم، بهش دو فقره چک دادم، چکام برگشت خورد، خودم چکارو پاس کردم ولی خب رابطمون به هم خورد. تشکر کردن از برنامه ما، متشکریم از شما که با ما صحبت کردید. 916-333 گفتن به دلیل فتنه‌گر بودن و ضعف دین در بعضیا آدم سعی میکنه که باشون رفت آمد نکنه. حسین چام از آبادان گفته من اومدم شماره تمام فامیل رو گرفتم، یه گروه مجازی درست کردم و باعث شد که چند نفر که حتی چند سال با هم قهر بودن آشتی کردن در این وضعیت کرونا.
نظر من یکی از بزرگترین دلایلی که فامیلا الان با هم دیگه رفت آمد میکنن بزرگای اون فامیل هستن. یعنی وقتی اون خچه بودیم بزرگترا خیلی با هم دیگه رفت آمد داشتن، میومدن میرفتن. الان که ما بزرگ شدیم نگاه میکنیم که بزرگترای فامیل با هم دیگه یه حس چشم همچشمی، یه حس رقابت، یه حس حسادت به هم دیگه پیدا کردن و این باعث شده 70-80% رفت آمدها کم بشه. وقتی که بزرگای فامیل این کار انجام میدن دیگه چه توقعی شما از چیزترا دارید، از مایی که بچه اونها دارید دارید. وقتی که بزرگ فامیل مثلا یک پدری پشت سر برادرش صحبت میکنه جلوی بچه هاش، غیبت برادرشو میکنه، دیگه شما چه توقعی از بچه های اونها دارید. خیلی 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 از این اتفاقاتی که الان افتاده دوری فامیل مقصر اصلیش بزرگای فامیل هستن. مهاجرت هم کردن.
این عصر ارتباطات امکان اینو به ما داده که با این شرایط بحران کرونا و فاصله اجتماعی تو فضای مجازی که الان تفاوتی هم با دنیای واقعی ما نداره احوال همون بپرسید. ارتباط فامیلی ما این شکلی شده و خیلی کم هستن کسانایی که باهاشون قهر باشه. متشکرم از برنامه خوب شما.
۹۱۷۷۵ گفتن ما همه توی یه شهریم و از اولش هم حوصله رفت آمد با همدیگر رو نداشتیم، ربطی هم به کرونا نداره، حال همدیگر رو نداریم. دوست محترمی گفتن که ما از زمانی که پدر بزرگمون فوت کرد دیگه رفت آمد اون قد شد، چون همه ما رو ایشون جمع میکردید و بازدید داشتیم، اما الان حتی نمیدونیم که خونه عممون کجای تهران. 912-588 یکی از دوستان گفتن که ما گرچه از فامیل خیلی دور هستیم به دلیل شرایط کاری همسرم، اما سعی کردیم که ارتباطمون رو با فامیل نگه داریم. از طریق حتی تلفن‌های تصویری میتونیم که توی جمع فامیل باشیم. اینطوریه که وقتی فامیل دور هم جمع میشن حتما به ما زنگ میزنن و میگن جاتون خیلی چون خالی بوده، گفتیم که شما رو هم ببینیم و در جمع داشته باشیم. شما رو 912-328. خدا رو شکر که برای بعضی از آدم‌ها و بعضی از فامیل‌ها بعد مسافت هم نمیتونه کاری بکنه و دل‌هاشون به هم نزدیکه.
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت، بوی از همه خوبان برو بودی به لطافت. ای صورت دیبای خطایی به نکوهی، ای قطره باران بهاری به نظافت. ای سر به خرام از در رحمت، ای ماه درخشان نظری از سر رفت. گویم برو تا برود تو بتت از دل، ترسم حوثم بیش کند بود مسافت. ترسم حوثم بیش کند بود مسافت. Oh,
9:45 دقیقه است. 15 دقیقه پایانی میریم سراغ ادامه گفتگومون با خانم دکتر نصیبا مرادی، روانشناس محترمی که امروز دعوتشون کردیم. در بخش اول درباره کنجکاوی و دخالت صحبت کردن که از دلایل تخریب روابط فامیلیه، و اما از سوی دیگر به این موضوع نگاه بکنیم. خانم دکتر، بعضی وقتا ما خودمونم خیلی شرایط رو به خودمون سخت میگیریم.
ببینید، تو علل تیروتار شدن روابط فامیلی، یکی از نکاتی که خیلی قابل توجه و اهمیته این ریخت و پاشای بی خوده، یعنی چشم و همچشمی هایی که فکر میکنیم تو روابط فامیلی من رفتم خونه اون یه نوع خورشت گذاشته بود، حالا باید من برای روکم کنی هم که شده 4 نوع خورشت درست کنم، یا مثلا اون ژله نذاشته بود من بذارم. ببینید، این تکلفات بیهوده که به جز اسراف و یه جوری محدود کردن روابط هیچ کمکی به ما نمیتونه بکنه تو روابط فامیلی، باعث میشه که این روابط تیروتار بشه. یعنی آدم دیگه خسته میشه، میگه اگه قبلا این ماهی یک بار میرفتیم خونه هم، فاصله شو بیشتر کنیم 2 ماه، بعد یواش یواش یه جوری میشه که سال به سال هم همدیگر رو نمیبینیم. و یکی از نکاتی که خیلی ها بهش اشاره میکنن همینه، میگن ما وقتی میریم خونه فامیلامون برمیگردیم جنگ شروع میشه خونه خودمون، که دیدی فلانی چی خریده بود، چی کار کرده بود، تو چرا اون کارو نمی کنی؟ در حالی که اگه ما زندگی های گذشته رو ببینیم، انقدر ساده و بی تکلف با هم رفت آمد میکردن. مثلا سر ناهار میرفتن، هر چی بود اگه دور هم میخوردن، اگه هم نبود نون و ماستی، نون و پنیری دور هم میخوردن، و چقدر دلشون شاد بود، چقدر ارتباطا سالم تر بود. الان انقدر ما میخوایم اتو کشید و با پرستیژ رفتار کنیم، بیشتر به ارتباطاتمون ضربه میزنیم. یکی از نکات دیگه هم پرتوقعیه. مثلا من خودم آدم راحتی هستم، کسی بیاد خونم هر چیزی که هست چراش میذارم، ولی بعضی از افرادی که با من رفت آمد میکنن آدمایی هستن که خیلی دوست دارن وقتی میان خونه من سفره بازی داشته باشن، و پیش خودشون فکر میکنن هر چقدر من بیشتر براشون خرج کنم برای من آدمهای پر اهمیتی هستن، در حالی که شاید طرف مقابل ما اینجور فکر نکنه. طرف مقابل ما میخواد با سهلگیری و آسانگیری یه رابطه خیلی صمیمانه با ما ایجاد کنه و نشون بده که چقدر با ما احساس راحتی میکنه. پس پرتوقعی های خود ما هم بعضی موقع ها آسیب زاست تو این روابط فامیلی. و متاسفانه بدترین آسیبی که ما از روابط فامیلی میبینیم بدکلامی و نیشه زبان هاست. خیلی موقع ها نیشه زبان
واقعا چیزی که باید از بعضی از نیشه زبان ها به خدا پناه برد.
بله، مثلا خیلی از حالا ما چون چند تا از دوستان به بزرگترها اشاره کردن، متاسفانه خیلی از بزرگترها فکر میکنن که هر چقدر با کنایه و نیشدارتر با حالا اعضای جوان خانواده صحبت کنن نشون دهنده قدرت و صلابتشونه، در حالی که اینجوری نیست. یا پیش خودشون میگن خب من بزرگ فامیلم، اجازه دارم هر مدلی که دلم میخواد صحبت کنم، هر جوری که دلم میخواد اجازه دارم با دیگران صحبت کنم، حریمشون رو زیر سوال ببرم. و در ادامه اون حریم شخصی که من بهتون گفتم، فکر میکنن دیگران باید همیشه خودشون رو مطابق با ایشون سازماندهی کنن، در حالی که اینجوری نیست. ما هر آدمی به عنوان یک فرد مستقل اجازه داره که برای خودش یه شخصیت مستقل داشته باشه، یه حریم مستقل داشته باشه، بدون اینکه آسیب زا باشه و آسیب پذیر باشه، و همین باعث به وجود اومدن یه کینه های پنهان میشه. مثلا بعضی ها رو میبینید میگن که من 20 سال تحمل کردم، با خانواده شوهرم رفت آمد کردم، هر بار میرفتم اونجا مادر شوهرم یه زخم زبانی به من میزد، دیگه آستانه تحملم تموم شده.
چون همه آدم ها بالاخره
بله،
سرریز
میشن و قطع رابطه کردم. خب اگه کلام مهربونتری به کار ببریم، اگه با مهربونی حرف بزنیم، اگه بدونیم چه حرفی رو کجا بزنیم، مطمئنن این کینه های پنهان یه دفعه سر باز نمی کنه و به قطع رابطه منجر نمیشه. و یکی دیگه از روابط آسیبزا اینه که ما فقط فکر میکنیم که طرف مقابلمون باید برای ما کاری بکنه. ما تو رفت آمدها انتظار داریم محبت ببینیم بدون اینکه محبت بکنیم، انتظار داریم احترام ببینیم بدون اینکه به طرف مقابلمون احترام بذاریم. یعنی خودمونو ذی‌حق میدونیم که من هر جا رفتم باید بهم احترام بذارن، ولی هیچ وظیفه‌ای ندارم که به دیگران احترام بذارم.
بعضی اوقات خانم دکتر این رفتار رو بیشتر از سمت بزرگتر انگار
بله متاسفانه
شاهد هستیم، که گرچه احترام به بزرگتر اصلا بر ما واجب و ضروری است، ولی یه وقتهایی من خودم رو عرض میکنم بالاخره احساس میکنم چون من بزرگترم پسر من حتما باید در هر شرایطی حتی اگر به من بی احترامی میکنه من احترام او رو داشته باشم، در صورتی که وقتی نگاه میکنیم به قدیمترها میبینیم بسیاری از بزرگترهای قابل احترام ما بزرگترهایی بودن که خودشون احترامشون رو حفظ کردن.
دقیقاً اصلا ما تو قرآن اگه دقت کنیم میبینیم یه سری وظایف و حقوق پدر و مادر بر فرزندان هست، یه سری وظایف و حقوق فرزندان بر پدر و مادر، یعنی بر هر دو هم تاکید شده و بر هر دو هم تاکید شده که شکستن این مرزها گناهه. حالا فقط نگفتن که مثلا بچه‌ها باید به پدر و مادرها احترام بذارن، یه سری وظایف و حقوق رو هم برای پدر و مادرها گذاشتن که برای بچه‌هاشون انجام بدن. ما همیشه یک جانبه به قاضی میریم و می‌خوایم راضی برگردیم، در حالی که برای یه رابطه درست باید رابطه دو جانبه باشه، یعنی فقط توقع دریافت نداشته باشیم، گاهی اوقات هم باید دهنده باشیم.
یه سوال داریم، فکر می‌کنم سوال تلفنی داریم، این سوال رو هم با شما بشنویم و پاسخش رو بفرمایید.
همسرم اول زندگیمون حقیقتش تو سله رحم اول از خواهرم ایراد گرفت، اینو گفت، بعد برا جاریشو گفتش، بعد مادرم چرا مثلا نیومد به وقتی رفتیم پونمون به من برسه و نمیدونم چه، یواشاش خانواده خودش، یعنی به جایی رسید که ما همه رو رد کرد، الان هیچ کسی نمیاد. میخوام ببینم دلیل این کار چیه. من اصلا اولش فکر میام واقعا این کارو اونا انجام دادن، ولی الان فکر میکنم خانومم این بهونه ها رو کرد، الان طوری شده که حتی خیریای بعد یه خواهر برادر خودش هم با یه بهونه ای خواستم ببینم اینو چیکار کنم که این برگرده به این حالتی که میریم خونه کسی و میایم روحیات بچه ها عوض میشه، ولی این همه رو رد کرد به بهونه برادرم این حرف رو زد دوست ندارم، خواهرم این حرف رو گفتش نمیرم، کل خانواده حتی خانواده خودش هم رد کرد از این چیز، یعنی کسی دیگه رفت آمد نمیکنه.
بله متاسفانه از این افراد هم کم ندیدیم.
ببینید معمولا افرادی دچار این حالت میشن که احساس ناامنی بکنن، یعنی فکر میکنن که حضور دیگران در زندگیشون باعث میشه که زندگیشون آسیب ببینه. اگه مثلا با یه نفر دو نفر این قطع رابطه رو داشتن آدم میگه خب شاید اونا یه کاری کردن که ناراحت شده، ولی وقتی یکی حتی خانواده خودش رو ترد میکنه و از اونا دوری میکنه، این فرد باید از لحاظ شخصیت مورد بررسی قرار بگیره. حالا همسرشون حالا که اینقدر سوزن و میخوان که روابط رو ترمیم کنن، بهتره همسرشون رو پیش یه مشاور ببرن، شاید یه چیزی از درون داره ایشون رو آسیب میزنه و این احساس ناامنی و ترس تو وجودشون هست که رفت آمد با دیگران باعث بشه که زندگیشون شاکلش از هم بپاشه. بهتره که از لحاظ شخصیتی هم همسرشون رو مورد بررسی قرار بده.
شنونده با شماره 935-736 گفتن که سال 59 ازدواج کردم و بنا به دلایلی با همسرم از خانه پدری رفتیم. اونقدر رفتیم که سال 90 مادرم به رحمت خدا رفت، مطلع نشدیم. برادرم فوت کرد، مطلع نشدیم و حالا هیچ کدام نیستند. به اندازه موهای سرم احساس پشیمانی میکنم. یه فرصت‌هایی رو ما از دست میدیم که قابل جبران نیست.
دقیقاً. ببینید حالا چون بحث کرونا هم هست، من هر جا هم صحبت میکنم اینو میگم ما همش جنبه های منفی این بیماری رو نگاه نکنیم. گاهی اوقات خدا لازم میتونه به ما تلنگر بزنه که ای بشر به کجا داری پیش میری. شاید این فرصت در خانه ماندن و تنها بودن و قطع ارتباط با جامعه باعث شده باشه که ما بفهمیم چه عزیزایی دور و برمون بودن و تا حالا از حالشون غافل بودیم. من چند وقت پیش با یه مادری صحبت میکردم که همین مثل این آقا میگفتن که عروسم و پسرم 5 سال بود با من قهر بودن و وقتی کرونا اومد من یک سرماخوردگی بدی گرفتم و به گوش اینا رسیده بود که من کرونا گرفتم، اومدن و حرف زدیم با هم و فهمیدیم تمام این 5 سال سر یه سوء تفاهمی که اگه راجبش حرف میزدیم رفع میشد ما از هم دور بودیم. حالا به این نگاه کنیم که از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم و عزیزانی رو که ازمون دور شدن رو شاید با یه زنگ زدن، حالا حضوری هم لازم نیست به خاطر شرایط حتما مراجعه کنیم بهشون، با زنگ زدن، صحبت کردن، یه پیامک دادن بهشون بگیم که به فکر شماییم و داریم بهتون فکر میکنیم و چی شده که ازتون دور شدیم. اصلا یکی از مشکلات ما اینه که ما بلد نیستیم با هم حرف بزنیم.
خب دکتر یه مقدارم این رو در بایستیایی که برای
تعارفات مخصوصا ما ایرانی ها خیلی از مشکلاتمون نشد گرفته.
مثلا من شما و دوستانی که سرکار میرن صبح باید از خواب بیدار بشن، مهمان میاد و هیچ وقت اعلام نمی کنیم که من 6 صبح 7 صبح باید از خواب بیدار شم و فکر میکنیم این بی احترامیه به اون هست. حالا اگر در طی سال 2 دفعه اتفاق بیفته اشکالی نداره، ولی وقتی روابط نزدیک تره آیا باید اعلام بکنیم؟
بله، من خودم این مشکل رو داشتم. وقتی مهمون میومد تا آخرش پا به پاشون میموندم و صبح با حالت خشمگین و اصلا عصبانی از جام بلند میشدم و کل روزم خراب میشد. ولی الان خیلی محترمانه میگم ببخشید من فردا میخوام برم سر کار، اگه اجازه بدید من استراحت کنم، شما میخواید بشینید. و اوایل شاید فکر میکردم ناراحت میشدم، ولی الان خودشون انگار عادت کردن. وقتی ساعت 10 میشه میگن شما فردا میخوای بری سر کار، برو استراحت کن، ما حالا هستیم.
یعنی پس یه بخشی از این فشاره به دلیل اینی که ما رو در بایستی خیلی کارها رو انجام میدیم،
فکر ماست. یعنی واقعا شاید طرف مقابل ناراحت نشه، ما باهاش رو راست بگیم که آقا من مشکل رو دارم، یا مثلا یکی زنگ میزنه الان میخواد بیاد خونه من شرایط پذیرایی ندارم، خیلی خوشحال میشم که ببینمتون، ولی میشه فردا همو ببینیم، من امروز یه قراری دارم. ما قرارمون کنسل میکنیم، بعد وقتی میاد به چشم متخاصم بهش نگاه میکنیم که این باعث شد برنامه های من به هم بخوره. نه خیلی راحت بگیم من خیلی خوشحال میشم شما رو ببینم، ولی امروز مثلا یه برنامه از پیش تعیین شده داشتم، اگه اجازه بدید فردا یا یه زمان دیگه همدیگه رو ببینیم. یعنی سعی کنیم که اول احساس آرامش تو وجود خودمون باشه که بتونیم اینو به دیگران منتقل کنیم.
این همنشینیه باید یه آرامش خیالی بیاره. بله. و یه لذتی به ما بده.
اصلا ویژگی های ارتباط درست 5 تا هست که من خدمتون میگم. یکی این که مکالمات خوبی رو ما بتونیم با هم داشته باشیم تو این رابطه. یکی این حس کنیم که وقتی طرف در کنار من هست واقعا کنار منه، نه اینکه مثلا من شما رو دعوت کنم شما کنار من باشید ولی ذهنم همش جای دیگه ای باشه و احساس کنم که کاش این زودتر پاشه بره من به کارم برسم. احساس کنیم که طرف واقعا کنار ما. و اگه توی جمعی چند نفر هستن به همه اعضا توجه کنیم، اینطوری نباشه که به یک دختر به یک پسر به یک عروس بیش از اندازه توجه کنیم و اون یکی رو نادیده بگیریم. اینا باعث میشه که رابطه ها درست باشه. انعطاف پذیر باشیم، یعنی اینو بپذیریم که طرف مقابلمون، مهمان ما، کسی که با ما رفت آمد میکنه، قرار نیست دقیقا مثل ما فکر کنه. اون یه آدمیه با تفکرات جدا، ما یه آدمی هستیم با تفکرات جدا. و مهمترین نکته در روابط فامیلی حمایت کردن از همدیگه است. یعنی اینکه فقط رفت آمد صرف برای خوردن شام و نهار رو حالا دیدن همدیگه نباشه. ما تو این روابط فامیلی میخوایم از مشکلات هم با خبر بشه، با هم همفکری و مشورت کنیم، در کنار هم بفهمیم که چه کار میتونیم بکنیم که اگه یکی از عزیزان ما دچار مشکلی شده، حتی اگه از لحاظ مالی نتونیم کمکش کنیم از لحاظ فکری بهش کمک کنیم، حتی اگه از لحاظ فکری هم نمیتونیم کمک کنیم، شنونده خوبی باشیم، سرزنشگر نباشیم. وقتی مشکلی داره به ما اینقدر اعتماد کنه که با ما حرف بزنه، لااقل آروم بشه، سبک بشه.
سپاسگزارم از شما خانم دکتر نصیبه مرادی، نکات خوبی رو فرمودید و امیدوارم که به کار همه ما بیاد در ارتباطات فامیلی و یادمون باشه ما آدم ها در کنار هم لذت زندگی رو تجربه میکنیم و تنهایی و انزوا اصلا چیز خوبی نیست. به قول قدیمی ها تنهایی فقط مختص ذات پروردگاره که او تحمل تنهایی رو داره. ممنون، انشاءالله ادامه روز خوبی داشته باشید. همراه با کارشناس برنامه‌مون خانم دکتر مرادی با شما خداحافظی می‌کنم.
چهار ساعته که با بخش اول برنامه‌های رادیو ایران در خدمت شما عزیز شنونده هستیم. ممنونیم از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید. اما برنامه بعدیمون روایت رهایی هستش که ازتون دعوت می‌کنم بشنوید.